موقع بود که رفتیم و کار کردیم به صورت سرسختانه با کشور دیگه از جمله چین. مثلا به چینیا گفتیم که اینقدر نفت از ایران نخرید، یا کشورهای منطقه خلیج فارس که گفتیم از زیر میز با ایران معامله نکنید. چیزهای مختلفی بود، ضروری بود برای کارایی تحریم‌ها. و اگر ایالات متحده آمریکا به صورت یک جانبه از طریق کنگره به دور بشه از این توافق، ادامه نخواهد داشت این نظام تحریم‌ها، مفقود میشه، از بین میره، کنار گذاشته میشه. در رابطه با عربستان سعودی یک گزارشی از آسوشیتد پرس بود، خبرنگارشون به نقل از وزیر خارجه گفت که توافق هسته ایران به نظر میاد و مدرجات لازم رو داره که جلوی رسیدن ایران رو به تسلیح
از من باید بگم که من اظهارات مخالف دیگه گرفتم از مقام های سوری سعودی. من یک سال دیگه دارم. این بحث مطرح شده توسط آقای لو و خود شما که شما فرماندهی نیروهای قدس رو از این از شمول تحریم ها خارج کردید. من الان میبینم که اتحادیه اروپا نیروهای قدس رو از تحریم های خودشون حذف کردن، نیروهایی که آمریکایی ها رو در عراق و افغانستان کشتن. من به
به اونا بگید که ایالات متحده تحریم ها رو متوجه نیروی قدس خواهد کرد. نیروی قدس مشمول تحریم هاست و هرگز این تحریم ها برطرف نخواهد شد در رابطه با نیروی قدس، و آمریکا پس خواهد روند فعالیت ها.
سوال نهایی من اینه، این توافق مخفی بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران،
توافق منفی وجود نداره، یه روند عادی سازمان بین المللی انرژی هسته‌ایه که همیشه به صورت محرمانه با همه کشورها، نه فقط با ایران، یه قرارداد و پیمانای محرمانه‌ای دارن، همیشه وجود داشته. در این مورد هم به ما آگاهی داده شده. ما نداریم اینو، ما این نسخه رو نداریم. من خودم ندیدم شخصا، ولی بذارید یه چیز به شما بگم. همش این چیزا رو، این شکایت ها و میشنویم که این توافق این کارو نمیکنه، جلوی تروریسم رو نمیگیره، به اونا پول میرسونه، این کار میکنه، اون کار نمیکنه. کاری که این توافق میکنه و باید بکنه اینه که متوقف بکنه دستیابی ایران رو به تسلیحات هسته‌ای. و به شما یکی به من بگه چطور چی میشه این کار.
آقای وزیر، میخوایم برویم به نماینده ماساچوست.
گام بعدی چه خواهد بود برای ایالات متحده؟ کسی پاسخ نمیده به این.
آقای کیتین، خیلی ممنون آقای رئیس و تشکر از وزرایی که برای ارائه شهادت آمدن. گزارش های مطرح شده در رسانه ها که عنوان میکنه همپیمانان ما در اروپا ملاحظاتی داشتن یا در واقع بیمیلی هایی داشتن. ممکنه شما بگین که چه نگرانی های اونها داشتن؟ میتونید در اون رابطه صحبت بکنید. سال دوم، اگر میتونید بگید به ما این فعالیت های همکاری کره شمالی و ایران، و شماره سه، ما شهود دیگری رو در مقابل این کمیته داشتیم، مثل آقای برنز که خیلی به صراحت گفتن که لازمه که ما یک پیام نظامی به ایران بفرستیم. به نظر شما چه گزینه‌های نظامی در اختیار داریم و چگونه میتونیم از اونها استفاده بکنیم؟ و من میخوام به هر سه شما این امکان بدم که از وقت من استفاده بکنید تا به پاسخ‌ها و به سوال‌ها پاسخ بده.
بگذارید سریع هم به شما بگم که همکارای منم وقت داشته باشن. در رابطه با متحدان اروپاییمون، فرانسه در آخرین ابراز نظرشون پیش از امضای توافق روز 14 ژوئیه بود، روز ملی فرانسه، و وزیر خارجه فرانسه گفت که این توافق یک توافق نه تنها نیرومند بود، بلکه امیدوار بود که به یاد آورده بشه به خاطر تأثیر مثبتی که روی جهان داشته، همونطور که تأثیر مثبت داشته روز باستیل در عمران فرانسه. در رابطه با کره شمالی و ایران، این یه توافق به کل متفاوت از چیزی که قبلا وجود داشته. در رابطه با کره شمالی حدود 7 یا 8 اختلاف عمده هست بین توافق مربوط به کره شمالی با این توافق خروج کره شمالی از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای. ایران این کار نکرده و همینطور اصولا اختلافات مختلفی وجود داره که من دوست دارم که اینا رو بگم که قشنگ ثبت بشه این اختلافات. ولی فعالیت های هسته‌ای در اون توافق در رابطه با کره شمالی، این مسئله به صورتی که با ایران مطرح شد مطرح نشد. خیلی فرق داره، حتی در مورد نظام بازرسی ها، در مورد گزینه اقدام نظامی. قبلا گفتم اش کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته پرزیدنت اوباما تنها رئیس جمهوری که توسعه یک تسلیحاتی رو مورد ترهیزی قرار داده که بتونه معامله بکنه با تأسیساتی که برای ما ممکنه در آینده ریسک فراهم بکنن. روشن کرده که ایران اگر بخواد به بمب دست پیدا بکنه میتونه از هر گزینه از جمله گزینه اقدام نظامی استفاده بکنه، ولی اون چی که مرجحه اقدام دیپلماتیکه که چاره اندیشی بکنه این مسئله رو بدون پیش آمد بحران. بعضیا میگویند که اون پیامدهای نداشتن چنین توافقی را مطرح کنند.
در رابطه با سوال اولی در رابطه با همکاری ما با اتحادیه اروپا و دیگر شرکا در رابطه با جوانب فنی، من راجع به گروه خودمون صحبت کردم، اما هر یک از این 6 کشور کارشناساشون، کارشناسای فنیشون، ما با اونا صحبت‌های بسیار خوبی داشتیم. البته مسلماً محاسبات محرمانه خودمون رو با همدیگه در میون نگذاشتیم، اما در بسیاری از جوانب ما خیلی فشار آوردیم، بعضی موقع هم از اون طرف اونا فشار آوردن. اما فکر میکنم نهایتا هممون در رابطه با ابعاد فنی این کار بسیار بسیار راضی بودیم که کلیه راههای ایران به تسلیحات اتمی رو بگیره. میتونم مثال بزنم، نمونه بیارم که مثلا در رابطه با برداشتن یک از رد خارج کردن یک تاسیسات، کاهش غنی سازی اورانیوم و غیره. اما من فکر میکنم کلیه 6 کشور خیلی نسبت به این توافق اعتماد دارن. در رابطه با تحریما باید بگم که ما و اتحادیه اروپا سیستم متفاوتی داریم. به سوالی که در رابطه با سپاه شما میکنین باید نگاه بکنیم که این تفاوت‌ها چیه. اونها سپاه رو به خاطر فعالیت‌های تروریستی از لیست خارج نمی‌کنن. اگرم در مرحله دوم این کارو بکنن اون مربوط به اتمی خواهد بود. فعالیت‌های تروریستی به قوت خود باقی خواهند مون. ببینین نگاه بکنین قشنگ چه چیزی که پس از اینکه این تست به جا گذاشته بشه چه چیزای باقی میمونه. همکاری اتحادیه اروپا از ما میخواد که ما اون کاری که اونا دارن میکنن ما نپیچونیم و تصویر اشتباه بدیم.
آقای تد پو از تگزاس، خیلی ممنون. آقایون، من سوالات زیادی رو دریافت کردم از مردم در تگزاس و اینها رو به کمیته ارائه خواهم کرد. سوال ها نسبتا ساده هستن. آقای کری، این سوال از مخاطب شما هستیم. سکرتری رایس said that she has seen this deal with the IAEA. خانم رایس اعلام کرده که توافق سری که بین آژانس و ایران بوده رو مشاهده کرده و این رو به کانگره ارائه خواهد کرد. آیا شما هم دیدید؟
من فکر می‌کنم سوزان راز مشاور امنیت ملی دیده تشه.
او گفتش که دیده. اون گفتش که 6 روز پیش این توافق رو دیده. و کانگره هم این امکان رو خواهد داشت که اون رو ببینه. آیا شما هم دیدید؟
نه من ندیدم. راجع بهش آگاهی هایی پیدا کردم.
ولی شما ندیدید، نخوندینش.
در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی هست.
آیا شما اینو می‌خونید؟
ما دسترسی نداریم به اون توافق مخفیانه.
ولی خانم رایس
من در این مورد نمیدونم، من خبری ندارم از این مسئله.
آیا سیاست ایالات متحده کماکان اینه که ایران هرگز بمب اتمی نخواهد داشت؟ آیا این سیاست آیت الله است که ایران میخواد ایالات متحده رو نابود بکنه؟
فکر نمی کنم ایران اینو گفته. گفتن مرگ بر آمریکا در اون شعارهایی که سر میدن، ولی چیز دقیقی نبوده.
خب مرگ بر آمریکا یعنی این که اونا میخوان ما نابود بشیم. آیا این سیاستشون هست یا خیر؟
من فکر کنم سیاستی دارن که سیاست اپوزیسیون و مخالفت با ما خصومت شدید دارن، ولی اطلاع خاصی ندارم در رابطه با اینکه نقشه‌ای داشته باشه جمهوری اسلامی ایران برای نابودسازی ما. من میدونم خب لفاظی ها هست، بیانات ارائه میشه، خیلی وقتا واقعا قابل نکوهش اینجور صحبت ها، و من نگرانی عمیقی دارم از سوء رفتار ایران در منطقه، نگرانی زیادی دارم از ماهیت فعالیت های قبلی ایران، به همین خاطر که پرزیدنت اوباما این مثلا مطرح کرده.
از زمانم استفاده بکنم.
اگه میخواستن ما رو نابود کنن، اون میتونستن این کار رو بکنن با سلاح هسته‌ای.
ولی شما نمیدونین این سیاستشون هست یا خیر. سال بعدی، آیا این سیاست ما هست که بعد از این توافق، آیا ما سیاستی در ایالات متحده داریم که ما میخواهیم در ایران یه تغییر رژیمی صورت بگیره و مردم امکان تغییر رژیم رو داشته باشن؟
همونطور که میدونید پرزیدنت اوباما صحبت زیادی کرد در رابطه با حمایت از تغییرات در ایران. موقعی که انتخابات ریاست جمهوری بود، سیاست الان ما تمرکز حواسش رو پس راندن فعالیت های ایران، موقعی که به عدم تثبیت منطقه دست میزنه، تهدید میکنه اسرائیل رو، و ما اونجاست که داریم خودمون آماده میکنیم برای اینکه گام های ملموس مشخصی برداریم که به یک اتحاد خاصی در زمینه امنیت دست
رو محدود بکنیم و جلوی شیطونی هاشون رو بگیریم. ولی من فکر بکنم بهترین امید برای جهان اینه که مردم ایران آزادی انتخابات داشته باشن و حق اینو داشته باشن که تصمیم بگیرن چه دولتی رو سر کار بیارن. بذارین یک سوالی رو از شما بپرسم آقای مونیس. این شاید سال آخر من باشه. اگه من درست درک میکنم، تحریم های نفتی که مانع از صادرات نفت توسط ایران میشن برچیده خواهند شد، آیا این درسته؟
تحریم ها کاهش که پیدا میکنم، بله، این تحریم هم کم خواهد
شد. بر اساس این توافق اینا برچیده خواهند شد؟
بله، اگه تحریم ها کاهش پیدا کنن، تحریم نفت هم کاهش پیدا خواهد کرد.
Secretary of Energy. Let me ask you. با توجه به اینکه شما وزیر نیرو هستید، چرا باید ایالات متحده تحریم نفت صادرات نفت ایران رو برمی‌چینه ولی تحریم صادرات نفت توسط آمریکا رو لغو نمی‌کنه؟ ما باید بریم به دیوید سیسیلینی از رود آیلند.
خانم رایس دقیقا این رو گفته که ما میدونیم راجب محتوای این مسئله، راجب محتوای کلیش در یک جلسات مخفیانه با کنگره این مسئله خانم برابری ندیده، بهش آگاهی داده شده. به خانم رایس،
ما هنوز منتظر اون جلسه توجیهی هستیم. خیلی ممنون آقای رئیس، ممنون از آقایونی که به عنوان شاهد حاضر شدن. من میخوام از دولت تشکر بکنم برای اینکه تلاش کرده تمام اطلاعاتی که نمایندگان کنگره بهش احتیاج دارن رو در اختیار ما قرار بده. من از تمام وزرای از هر سه وزیر تشکر میکنم. من سه سوال دارم و نمیخوام که این سوالا رو مطرح بکنم فقط به خاطر اینکه نظر خودم رو تایید بکنم، بلکه میخوام به یک جنبندی درست برسم. سوال اولم در رابطه با پارچین. در این توافق آمده که آژانس گزارش‌های در رابطه با پیشرفت بازرسی‌هاش تا دسامبر، تا 15 دسامبر ارائه خواهد کرد. آیا این نگرانی هست که نتایج تحقیقات آژانس ممکنه اطلاعاتی رو افشا بکنه که همین در ابتدای امر توافق رو بلااثر بکنه؟ سال دوم اینه که این بحث مطرح شده که 15 سال دیگه ما دوباره در همین موقعیت خواهیم بود. البته بعضی میگویند که خب اقتصاد ایران در شرایط بسیار بهتری خواهد بود و ما این امکان رو نخواهیم داشت که دوباره این اتحاد بین المللی رو برای تحریم علیه ایران بسیج بکنیم. آیا موافق هستین با این ارزیابی یا خیر؟ سوال سوم، آیه وزیر، شما استدلال کردید که منطقه و متحدین ما مثل اسرائیل در شرایط امتری قرار خواهند گرفت. من میخوام از شما بپرسم که چرا رهبری فعلی اسرائیل همین ارزیابی رو نداره و علت اختلاف نظر اونها چیه؟ سال چهارم، بعد از 15 سال ایران به عنوان کشور در آستانه دسترسی به بمب هسته‌ای خواهد بود، و اما اونها باز باید که در شمول بازرسی‌های نافذ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیرند و توافقی با آژانس داشته باشند. آیا ما هیچ راهی داریم تا 15 سال دیگه تأثیر داشته باشیم و نقش داشته باشیم در تعریف توافقی که با آژانس دارند؟ سال پنجم، چقدر محتمله که همراهی بین المللی برای تحریم ها باقی بمونه در صورتی که این توافق شکست بخوره؟ برخی از مقامات اسرائیلی میگن که حتی اگر توافق شکست بخوره و تایید نشه، ایران به تعهدات خودش عمل خواهد کرد. برخی دیگر گفتند که اگر این توافق مورد تایید کنگره قرار نگیره، ایران هیچ دلیلی نداره برای اینکه متعهد بمونه به محدودیت‌های تولید غنی‌سازی خودش. اگر تسلیحاتی به حزب‌الله منتقل بشه ظرف 5 سال اول، آیا این به معنای نقض توافق خواهد بود و آیا این باعث احیای مجدد تحریم خواهد شد؟ و سال آخر این که چه اتفاقی خواهد افتاد در رابطه با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که خرید و فروش تسلیحات متعارف توسط ایران رو ممنوع کرده؟ اگر کنگره این توافق رو تایید نکنه، چه فرجامی برای اون قطعنامه ها وجود خواهد داشت؟ How will the administration treat minor violations? و سال آخر اینه که اگر نقصهای جزئی صورت بگیره از سوی ایران، دولت چه برخوردی با اون موارد نقص جزئی خواهد داشت؟
من با سال آخر شروع میکنم در رابطه با ابقای تحریم ها. ما خودمون این حق رو محفوظ نگه داشتیم. مسلماً نقض های کوچک این توافق باعث میشه که کل تحریم ها برگردن. اگر یک مورد کوچک نقض بوده باشه، خب ما در مورد اونا با اونا صحبت میکنیم، اما اگر یک نقض عمده باشه، ما حق داریم که کلیه تحریم های یک جانبه رو اعمال کنیم مجددا، و این حق رو هم داریم که دوباره بریم به سازمان ملل. دیگران هم همینطور.
مدسمان از آریزونا. خیلی ممنون. آقای وزیر، شما گفتید که هیچ کشوری حاضر به پذیرش بازرسی های از هر نقطه و هر زمان و هر مکان نخواهد بود. بذار من اجازه بگم که اجازه بدید بگم که ایران هر کشوری نیست. ایران مهمترین تامین کننده تروریست هستش و در مقام معادل با ایالات متحده آمریکا نیست. ایران میخواد که قدرت منطقه‌ای باشه و ایالات متحده تنها ابرقدرت جهانی، و سوال من اینه که آیا این واقعا بهترین توافقیه که ما میتونستیم بهش برسیم با توجه به اینکه ما بهترین کارت‌ها رو تو دستمون داریم. آقای منیز، شما میگید که این توافق شامل بازرسی های هر زمان و هر مکان میشه در چارچوب توافق اما همه اینا منوط به اینه که ایران با حسنیت بخواد این توافق رو اجرا بکنه، در صورتی که ما نباید این رو نباید این پیش فرضمون باشه. ایران همواره مانع از بازرسی های آژانس شده، و باز باید بگم که مهلت که به ایران داده میشه قبل از اینکه اجازه بازرسی بده تنها 24 روز نیست، بلکه 24 روز مینیمم یا حداقل زمانیه که ایران خواهد داشت. Only after these delays and the high barriers are taken care of, at best, maybe can the IAEA. تنها بعد از اینکه تمام این تأخیرها اعمال شده، در اون صورته که آژانس این امکان پیدا خواهد کرد که بازرسی رو انجام بده. و حتی اگر ایران بعد از 24 ساعت هم بعد از 24 روز هم امکان بازرسی نده، هیچ سازوکاری برای مجازات ایران پیش بینی نشده.
Iran's nuclear program just because Iran is denying access to one sensitive site.
آیا فکر می‌کنید که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی آماده این باشه که تمام تحریم‌ها رو دوباره وضع بکنه به خاطر اینکه ایران امکان بازرسی از یک نقطه مشکوک رو نداده؟ من فکر می‌کنم خیلی بعیده. من اشاره میکنم به استناد بکنم به صحبتی که رئیس سابق CIA آقای وولزی در مقابل این کمیته گفت که در این توافق بازرسی ها از یک موضوع فنی به یک موضوع سیاسی تبدیل شده. فکر میکنم که ما داریم خودمون رو تحمیق میکنیم اگه فکر کنیم که مهلت ایران برای ممانعت از بازرسی ها به 24 روز محدود شده. و سوال من اینه که اگر ما با موارد نقض مواجه بشیم چجوری برخورد میکنیم؟ سال دوم من این هستش که تمام تمام نهادهای وابسته به رهبری ایران، نهادهای مالی مثل کمیته امداد امام خمینی و امثال هم که از شمول این تحریم‌ها خارج بشن، باعث بشه که میلیون‌ها دلار در خزینه در واقع صندوق رهبری ایران قرار بگیره، و اینها. من میخوام از شما بپرسم چرا کمیته امداد امام خمینی باید از شمول تحریم ها حذف بشه؟
مهمه که مسئله 24 روز تفهیم بشه. اون مسئله 24 روز میتونه کمتر باشه، میتونه 18 روز باشه. ارنی شما توضیح
بدید. در رابطه با راستی آزمایی باید بگیم که ما این سیستم رو در این توافق دادیم که اصلا منحصر به فرد هست، هیچ جای دیگه چنین راستی آزمایی نیست، اونم صرفا به خاطر اینکه اصلا کوچکترین اعتمادی به ایران نیست. در رابطه با 24 روز باید بگم که آژانس میتونه از این 24 روز کم بکنه، صرفا اینکه تقاضا رو بکنه، اما این آغاز حل اختلاف نیست، این در واقع پایان حل اختلاف و در واقع اون موقع است که نقض کردن. حالا اگر عکس العمل چه خواهد بود اگر یک نقض کوچیکی باشه، خرد باشه، اما باید تاکید بکنم که در رابطه با تحریم سریم گفته میشه که یا کامل یا بخشی از اون.
می‌ریم به آقای آلن گریسون از فلوریدا. من 10 سوال کوتاه دارم و 10 پاسخ کوتاه می‌خوام. آیا اجرای این توافق باعث افزایش حمایت ایران از تروریست بشه؟ ما هیچ راهی نداریم،
راهی نداریم که بدونیم. فرض برای میذارم که شاید در پاره جهان برحال ادامه خواهیم داد داشتن تضاد با اونا.
اگر این توافق اجرا بشه آیا ایران به بازرسان اجازه میده تا از مرکز نظامیش بازدید کنه؟
باید اجازه بدن.
اگر این توافق اجرا گذاشته شد آیا پیش بینی میکنید که این خطر وجود داره که ایران تقلب بکنه و به صورت مخفی بمبی بسازه؟
من فکر نمیکنم که بتونن قابلیت تکمیل یا توسعه سلاح هسته‌ای رو به صورت پنهانی داشته باشن. به خاطر اون نظامی که ما به راه انداختیم، نظام مراقبت، غیر ممکن میکنه اینه که بتونن اونا در واقع یک سیستم جداگانه ای درست بکنن برای در واقع دستیابی به بمب اتمی. نمیشه با اورانیوم غنی شده در حد 3.67% به بمب رسید. نمیشه با این مقدار اورانیوم، نمیشه بمب ساخت اگه نتونید برید و اورانیوم غنی بسازید و بعد جلو برید بدونی که ما آگاهی داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم به روشنی طوری این مسئله رو نظام را انداختیم که بدونیم
این توافق اجرا بشه آیا ریسک عظیمی وجود داره که ایران برای یک سال بهش متحد باشه و بعد بره بمبو بسازه؟
نمیتونن این کار بکنن، بلکه همینطور پرچمای خطر، زنگ خطر همینجور شروع میکنه به صدا داده. هر کاری که بکنن، هر اقدامی بکنن به دور از تعهداتشون، فوری تمام چراغای قرمز روشن میشه. در رابطه با محدود بودن تعداد سانتریفوژها، در رابطه با تمام بازرسی های 24 ساعت در شبانه روز، پاسخگویی اونها حتی با تصاویر زنده در رابطه با تولید سانتریفوژ و چیزهای دیگه. بنابراین برای ایرانی ها ممکن نیست که در این دوره 5 سال دیگه، هر چند سال دیگه، بتونن ناگهان تصمیم بگیرن و یواش ما رو گول بزنن، ما رو فریب بدن. بله، اگر به طور رادیکال بگن نه ما اصلا تمام این تغییر رو تغییر میدیم، توافق و ازش خارج میشیم، اون موقع اعاده پیدا میکنه تمام تحریم ها با حمایت کامل جامعه بین المللی و در نتیجه توافق کلی خواهد بود در رابطه با وضع دیگر بار تحریم ها و اقدام نظامی هم گزینه دیگه ما خواهد بود.
آیا این واقعیت نیستش که در یک سال دیگه 50 میلیارد دلار خواهند داشت؟
شک دارم که بعد از 1-2 سال بتونن داشته باشن. اقتصادشون به هر حال به راه باید بیفته. ما تا در جهان واقعی، در دیدگاه واقعی نگاه کنید. اینا دارن سعی میکنن سرمایه گذاری از چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان جلب کنن در ایران. آیا فرض شما اینه که کشوری که در واقع سانتریفیوژهاشو کم کرده به میزان 2/3، پلمپ کرده مراکز هسته‌ایشو، یه دفعه بتونه این قابلیت در واقع مواد هسته‌ایشو از دست بده؟